اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اتحادیه اروپایی در کنفرانس بین‌المللی برای ارزیابی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام کرد که مبلغ 535 میلیون دلار کمک مالی را برای آن کشور اختصاص داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز کنفرانس خواهان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشورش شد. کمیسیون اروپایی گفت که وجوه جدید برای اصلاحات در سکتورهای عامه، صحت، سیستم عدلی، مهاجرین و بیجا شدگان داخلی به مصرف خواهد رسید. انتظار می رود نتایج تعهدات مالی که در سال 2016 از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت گرفت در این کنفرانس بررسی شود. برگزار کنندگان کنفرانس ژنو می گویند این نشست فرصت خوبی برای تجدید حمایت و همبستگی جامعه جهانی با مردم و دولت افغانستان در راستای تلاشهایشان برای رسیدن به صلح و ثبات خواهد بود. فرستاده ملل متحد در امور بشری در افغانستان هشدار داد که 3.6 میلیون نفر در این کشور جنگ زده فقط یک گام از قطعی فاصله دارند، زیرا خشکسالی بر اکثر ساعات افغانستان تأثیر گذار بوده است. توبی لانزر این سخنان را در ژنو قبل از آغاز کنفرانس بین‌المللی دو روزه‌ای که به منظور ارزیابی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان دایر شده است ایراد کرد. لانزر با اشاره به 14 جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان گفت:
This year so far 675,000 people have returned from Iran to Afghanistan.
او گفت در سال جاری 675,000 نفر از ایران به افغانستان برگشتند و در این زمان 500,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. می دانید چرا؟ به خاطر خشونت های جاری و خشکسالی. لانزر گفت جامعه جهانی می تواند برای ایجاد صلح، امنیت، تجارت و انکشافات در افغانستان حمایت و رهنمایی از خود نشان دهد. اما به گفته فرستاده ملل متحد در امور بشری در افغانستان، برای پایدار بودن تمام اینها، تمام روندها باید متعلق به افغانها و به رهبری افغانها باشد. معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی افغانستان، رهایی علیپور از فرماندهان شبه نظامیان را به نوشیدن جام زر تشبیه کرده و تأکید کرده است که نباید در برابر بیقانونی سکوت کرد. آقای سنگزی یک روز پس از رهایی فرمانده علیپور به اعضای مجلس سنا گفت که در فضایی که عدالت حاکم نباشد حاضر به ادامه کار نیست. رئیس امنیت ملی افغانستان گفت اگر قانون تطبیق نشود، انجام دادن وظیفه در بی‌قانونی معنایش است که ما خود را به عزت می سازیم و من حاضر نیستم که در این رقم یک حالتی که دوگانگی باشد، عدالت نباشد، این وظیفه را انجام داده بتوانم. به دنبال بازداشت علیپور، مظاهرات هواداران او در کابل و چند شهر دیگر برای دو روز ادامه داشت. این مظاهرات در موارد در کابل و خشونت کشیده شد. به دنبال این اعتراض‌ها، فرمانده علیپور که امنیت ملی افغانستان او را به دست داشتن در فعالیت‌های غیر قانونی مسلحانه متهم کرده، با ضمانت از بازداشت آزاد شد. عمران خان صدراعظم پاکستان سنگ تعداب راهرو کرتارپور در پنجاب را که به نام راهرو صلح نامیده می شود گذاشت تا از این طریق سکه های هند بتوانند بعد از 7 دهه آزادانه به گردواره دربار صاحب برای زیارت بیایند. گفته می شود که گردواره دربار صاحب اولین معبد سکه ها بوده و بابا نانک بانی مذهب سکه ها در آنجا دفن می باشد. ونکیا نایدو معاون رئیس جمهور هند نیز در جانب خودشان سنگ تهداب این راهرو را که 2 کیلومتر از مرز با پاکستان فاصله دارد گذاشت. در حال حاضر زائرین سکه برای دیدن از گردواره دربار صاحب در پاکستان یک روند طویل ویزا را گذشتانده و با گذشتن از سرحد واگه می توانستند که خود را به این گردواره برسانند. ادامه اخبار. محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی روز سه‌شنبه وارد تونس شد. این در حالی است که برای اولین بار در کشور عربی صدها تونسی در پایتخت این کشور علی محمد بن سلمان که عملا حاکم عربستان شناخته می شود مظاهره کردند. در تصاویر معترضان در حالی که اره در دست دارند دیده می شوند که این اشاره آنها و گزارش های رسانه ای است که می گویند جسد جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در جریان به قتل رسیدن در کنسولگری عربستان در استانبول تکه تکه شده است. معترضان ضمن سر دادن شعار علی محمد بن سلمان به جنگ در یمن نیز اعتراف کردند. مقامات سعودی ضمن پذیرش به قتل رسیدن جمال خاشقچی در کنسولگری دست داشتن ولید عربستان را در این ماجرا رد کردند. رسانه های امریکایی در گزارش های اعلام کردند که سازمان استخبارات مرکزی امریکایی و سیایی به این نتیجه رسیده است که محمد بن سلمان فرمان قتل جمال خاشقچی را داده است. یک محکمه در کریمیا فیصله کرد که از بین 24 ملای کشتی های جنگی اوکراین که توسط روسا دستگیر شدند 12 نفر آن برای 2 ماه در توقیف باشند. روسیه این ملاها را متهم می کند که کشتی هایشان به طور غیر قانونی وارد آبهای روسیه شده و با اشتارهای گارد ساحلی روسیه گوش ندادند، اتهامی که اوکراین آن را رد می کند. اوکراین در پاسخ به توقیف کشتی‌ها و ملاهای آن کشور توسط نیروی دریایی روسیه قیودات نظامی را در مناطق سرحدی خود وضع کرده و شماری از کشورهای اروپایی از متحدین غربی خود خواستند که تعزیرات اضافی را بر مسکو وضع کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از اوکراین و روسیه خواست تا از حد اکثر شکیبایی کار گرفته و اجازه ندهند که تنش‌ها در منطقه افزایش یابد. ملل متحد میگوید تمام کشورها باید مساعی خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بیشتر سازند تا بر اساس توافق اقلیمی پاریس باید تا سال 2030 دمای کره زمین بیشتر از 2 درجه سانتیگراد افزایش نیابد. نومین گزارش سالانه برنامه محیط زیست انتشار گازهای گلخانه‌ای ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد حاکی است که انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 می تواند تا 15 میلیارد تن بیشتر از مقدار لازم برای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه حرارت باشد. بر اساس این گزارش 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه G20 برای رسیدن به اهداف خود برای سال 2030 در مسیر درست قرار ندارند. به گفته کارشناسان افزایش بیش از 2 درجه حرارت اقلیم جهان منجر به حوادث طبیعی شدیدتر خواهد شد. و باران‌های موسمی در استرالیا جاده‌های شهر سیدنی را صبح امروز چهارشنبه به دریاها مبدل ساخته و رفت آمد ترافیک را مختل کرد. بیش از 8100 خانه در اطراف سیدنی برق نداشته و تنها یک رنوی میدان هوایی این شهر فعال می باشد. تا حال میزان بارندگی در مرکز سیدنی 90 میلی لیتر بوده و پیشبینی می شود که چند طوفان با بادهای قوی در طول روز این شهر را آماج قرار خواهد داد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزیر دفاع افغانستان از تغییر تاکتیک‌های جنگی نظامیان افغان خبر داد که با تطبیق آن جلو تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌ها گرفته خواهد شد. این در حالی است که مجلس صنایع افغانستان روز سه‌شنبه مسئولان نهادهای امنیتی را به دلیل تلفات افراد ملکی به جلسه پاسخگویی فراخوانده بود. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی به ویژه عملیات شبانه از موارد پرجنجال برای نهادهای امنیتی افغانستان بوده است. بر اساس گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در جریان 7 روز گذشته 16 تن از افراد ملکی در عملیات‌های نظامیان افغان و حملات هوایی نیروهای آمریکایی در لوگر، هلمند و ننگرهار کشته و 14 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. موزل تلفات افراد ملکی مشران و جرگه افغانستان را واداشت تا مقامهای امنیتی را جهت پاسخگویی به این موزل به روز چهارشنبه فرا بخواند. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی مشران جرگه افغانستان گفت در برخی ولایت که عملیات های شبانه می شود افراد از جد ملکی به شهادت می رسند و خصوصا به سوی جلال آباد که شما ببینید عملیات های شبانه که تحت نام قطعه 01 یا 02 انجام می شود بر اساس معلومات ما با امریکایی ها ارتباط دارند. تنها موزل تلفات ملکی نیست، بلکه در جریان درگیری‌های اخیر نیروهای افغان نیز متقبل تلفات شدند. گلالای اکبری، عضو مشتان و جرگه افغانستان:
تلفات نیروهای امنیتی ما خصوصا از ولایت بدخشان در ولایات بسیار زیاد است. ما آنقدر زیر فشار ملت و مردمان هستیم که هیچ حد اندازه نداره.
در پاسخ به این نگرانی‌های سناتوران، مسئولان امنیتی افغانستان به ویژه جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع این کشور از تغییر تاکتیک‌های جنگی نظامیان افغان خبر داد.
بالای یک تغییر نحوه جنگ کار کرده رئیستیم و در بسیاری از ولایات و قطعات ما ایر عملی کردیم و ایر به دو منظور اجرا میکنیم، به اینکه یکی قابلیت و توانمندی تعرض قطعات جستامه ما پیدا بکنه و دومی که می سطح تلفات پایین بیاریم.
جنرال بهرامی گفت که تمرکز بر ولایت شمالی، فرا، غزنی و شهرهای ترانسپورتی از اهداف تازه جنگی مخالفان مسلح دولت است. این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس جمهور افغانستان اخیراً تایید کرده است که بیش از 28,000 نیروی امنیتی افغان در کمتر از 4 سال گذشته کشته شدند. از سوی هم بر اساس گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، 2,798 غیر نظامی افغان از 1 جنوری تا 3 سپتامبر امسال کشته و 5,252 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشکلات و مسائل اطفال متخلف از قانون در افغانستان که در مراکز اصلاح بسر می‌برند تا یک کنفرانس دروزه در کابل به بررسی گرفته شد. مقامات وزارت عدلیه افغانستان که تصدی امور رهبری مراکز اصلاح را به عهده دارند می‌گویند که عدم پایبندی نهادهای دولتی به خصوص وزارت امور داخله و نهادهای امنیتی کشور با تعهدات و پروتکل‌ها با وزارت عدلیه سبب شده است که تأمین عدالت برای اطفال در افغانستان با مشکلات مواجه گردد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
مشکلات و مسائل اطفال متخلف از قانون در افغانستان که در مراکز اصلاح به سر می‌برند در یک کنفرانس دو روزه در کابل به بررسی گرفته شد که در آن علاوه بر نهادهای مختلف دولتی افغانستان، نمایندگان نهادهای بین‌المللی که در عرصه حقوق اطفال فعالیت دارند نیز اشتراک کرده بودند. محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان، بروز سه‌شنبه در مراسم افتتاح کنفرانس فهرست طویلی از مشکلات و مسائل مربوط به اطفال متخلف از قانون در کشور را برشمرد و گفت که همه این مشکلات از عدم پابندی ادارات و نهادهای دولتی افغانستان ناشی شدند که با وزارت عدلیه تعهد و پروتکل دارند ولی به قول و قرار خود وفا نمی کنند. معین مسلکی وزارت عدلیه برخورد غیر قانونی ادارات امنیتی با کودکان را آزاردهنده خواند و گفت
ادارات امنیتی ما در مجموع گرفتاری میکنه 3 ماه 4 ماه طفل نگاه میکنه و این نگاه داشتن اونا در مراکز غیر اطفال خلاف قانون است. بنابراین به مجردی که گرفتار میشه با پیش از اینکه به تحقیق میره دو مرحله باید در نظر گرفته شود. اول این که تعیین سن شو با مجردی که گرفتار میشه که طفل است برخورد طفلانه هم روش بکنیم و یا کلان است برخورد کلانها هم روش بکنیم.
آقای حلیمی از نبود معلم گرفته تا فقدان کتاب درسی لازم، نبود تحصیلات صحیح یا کلینیک صحیح در مراکز اصلاح، استنطاق غیر اصولی از اطفال را مواردی خواند که این اطفال زمانی که از مراکز اصلاح بیرون می شود به یک رئیس خدایداد دیگر تبدیل شده به جامعه تقدیم می گردد. آقای استیفانو ساوی، معاون دفتر یونیسف در کابل سخنران دیگر محفل بود که دسترسی به عدالت برای اطفال را یک از مسائل مهم خواند که همه ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی باید بدان توجه جدی داشته باشند و از اقشار آسیب پذیر جامعه مانند کودکان رسیدگی نمایند. معاون دفتر یونیسف تاکید کرد به اطفال و کودکان روستاها نیز باید توجه شود.
We have to think about those children that are also in the provinces in maybe more remote areas.
ما باید در مورد اطفالی که در ولایت و روستاها زندگی می کنند نیز توجه داشته باشیم و اطفال مناطق دوردست نیز نیاز به توجه و رسیدگی به مشکلاتشان دارند.
کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در جامعه افغانی کودکان حتی در خانواده و فامیل ها هم مورد توجه و احترام قرار نمی گیرند.
ماشوم تخپل په افغانستان کې زیاتره د کور لخوا د مور او پلار د کورنیو لیلویان لخوا هغه سی توجه.
کودکان افغانستان بیشتر از جانب والدین و بزرگان خانوادهشان مورد توجه و احترام قرار نمی گیرند که باید این گونه برخوردها تغییر بکند.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان در مورد نتایج نشست امروزی به صدای امریکا معلومات داد و گفت.
در گذشته در برخی موارد برخی ادارات که چند توافق هم کرده بودند ولی به صورت اساسیش خدمات لازم را با توجه به توافقنامه ارائه بکنن به این مورد نارسایی های وجود داشت. به همون منظور تجدید تعهد مجدد صورت گرفت تا اینکه به وضعیت اطفال به صورت درست و شفافی بشه.
طبق معلومات سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان در سراسر کشور 670 تن کودک متخلف از قانون وجود دارد که در مراکز اصلاح بسر میبرند و نیازمند توجه حکومتند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست سران گروه 20 اقتصاد برتر جهان در پایتخت آرژانتین ملاقات کند. تحلیلگران و قانونگذاران روسی میگویند که ملاقات رهبران دو کشور میتواند منافع واشنگتن و مسکو را تامین کند. خالد مفتون با شرح بیشتر.
ترامپ و پوتین قبلا نیز در حاشیه نشست‌های گروه 20 در آلمان، فنلاند و اخیراً در فرانسه با هم ملاقات کردند. کارشناسان روسی به این باورند که اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده، دخالت روسیه در جنگ سوریه، کنترل تسلیحات میان واشنگتن و مسکو، زمین و ساختن منطقه کریمیه اوکراین به روسیه و تعذیرات غرب بر روسیه از مسائل عمده رهبران دو قدرت اتمی خواهد بود. مقام‌های روسی ابراز امیدواری کردند که مسکو و واشنگتن در حل بحران‌های بین‌المللی از طریق گفتگو با هم تشریک مساعی کنند. کنستانتین کوسوچوف رئیس کمیته روابط خارجی سنای روسیه که رابطه نزدیک با کرملین دارد تاکید بر همکاری میان واشنگتن و مسکو دارد.
ما به همدیگر نیاز داریم و امیدوارم که زود یا دیر ما متکی به انکشافات داخلی سایر کشورها نباشیم. ما در مقابل وقایعی که در جهان رخ می‌دهد واکنش نشان خواهیم داد.
فدور لوکینوف رئیس شورای پلیسی خارجی و دفاعی که یک نهاد کارشناسان مستقل در مسکو است نیز به این باور است که گفتگو میان ایالات متحده و روسیه به نفع هر دو کشور خواهد بود.
از لحاظ تئوری به هر اندازه‌ای که ترامپ در موقف قوی تر باشد برای گفتگو با مسکو بهتر است، زیرا رئیس جمهور ترامپ یگانه بازیگر عمده در عرصه سیاست ایالات متحده است که خواهان گفتگو با روسیه می باشد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است تا از طریق گفتگو با امتای آمریکاییش تعذیرات اقتصادی که از سوی آمریکا و متحدین آن بر مسکو وضع شده است لغو گردد. ایالات متحده پس از آن در سال 2014 میلادی تعذیرات اقتصادی را بر روسیه وضع کرد که مسکو از طریق حمایت شورشیان جدایی طلب در اوکراین منطقه کریمیه واقع در شرق اوکراین را زمینه قلمرو خود ساخت، اقدامی که موجب واکنش‌های شدید بین‌المللی به خصوص کشورهای غربی شد. اما رئیس جمهور روسیه به دلایل مختلف از جمله اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده، دخالت در جنگ سوریه و قضیه اوکراین انتظار دستاوردهای سریع از گفتگو با رئیس جمهور ترامپ ندارد. ملاقات رهبران ایالات متحده و روسیه در حال صورت می‌گیرد که نیروهای بحری روسیه روز یکشنبه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آبهای کریمیه توقف داد و بر نیروهای بحری آن کشور گلوله‌باری کرد که در نتیجه آن 6 نیروی بحری اوکراین زخمی شد. این رویداد عدس و گمان‌های را به وجود آورده است که کشورهای غربی ممکن تعزیرات بیشتر را بر مسکو وضع کند. پس از آن که رهبران آمریکا و روسیه در ماه جولای با هم ملاقات کردند، رئیس جمهور آمریکا مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت، زیرا آقای ترامپ به صورت مستقیم مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را محکوم نکرد و فقط به اظهارات آقای پوتین که مداخله در انتخابات را تکذیب کرده بود اتکا کرد. پس از آن تعزیرات بیشتر ایالات متحده بر روسیه وضع شد و روابط میان دو کشور بیشتر پرتنش شد. کنترل تسلیحات یکی از مسائل عمده‌ای است که در اجنده رهبران دو کشور قرار دارد. یک ماه قبل رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که قصد دارد تا از پیمان کنترل سلاح اتمی میانبرد با روسیه خارج شود، زیرا به گفته وی روسیه بارها از این پیمان تخطی کرده است، پیمانی که در سال 1987 میلادی میان دو کشور امضا شده بود. اظهارات آقای ترامپ واکنش شدید مسکو را نیز در قبال داشت. مقام‌های مسکو هشدار دادند که اگر آمریکا از پیمان نیروی هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج شود، مسکو دست به اقدامات مشابه خواهد زد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر عزم خود مبنی بر وضع تعرفه گمرکی بر تمام کالاهای وارداتی از چین تاکید کرد. اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حالی بیان می شود که قرار است او به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی بشنوید.
دونالد ترامپ به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که او در نظر دارد تا تعرفه های گمرکی بر 267 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از چین را سر از اولین روز سال 2019 25% افزایش بدهد. این افزایش تعرفه گمرکی ممکن شامل کامپیوترهای لپتاپ و تلفن‌های آیفون باشد که از چین به آمریکا وارد می‌شود. حکومت رئیس جمهور ترامپ پیش از این نیز بر کالاهای وارداتی از چین به آمریکا که ارزش مجموعی آن به 250 میلیارد دلار می‌رسد، تعرفه گمرکی را افزایش داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که چین باید بازارهای خود را برای رقابت شرکت‌های آمریکایی باز کند. آقای ترامپ همچنین از دولت چین خواست تا مداخله در بازارهای این کشور و انتقال اجباری مالکیت معنوی را به داخل چین پایان بدهد. کریستین مکدانیل، پژوهشگر ارشد مسائل تجارتی در دانشگاه جورج میسن، میگوید که انتقاد دونالد ترامپ از سیاست‌های تجارتی چین بجا است، اما به باور خانم کریستین، استفاده از تعرفه‌های گمرکی به حیث یک وسیله تجارتی توسط آقای ترامپ تعجب آور میباشد. This president loves tariffs. It may also
reflect his desire for, you know, bargaining chip. این رئیس جمهور تعرفه‌های گمرکی را دوست دارد. ممکن این نماینده تمایل رئیس جمهور برای استفاده از تعرفه‌های گمرکی به حیث یک وسیله چانه‌زنی باشد. رئیس جمهور به این باور است که استفاده از تعرفه‌های گمرکی می‌تواند کسر توازن تجارتی آمریکا را از بین ببرد. اما ما می‌دانیم که وضع تعرفه‌های گمرکی بالای کالاهای وارداتی نمی‌تواند کسر توازن تجارتی آمریکا را از بین ببرد.
با باور این پژوهشگر ارشد مسائل تجارتی، عوامل اقتصادی بزرگ دلیل اصلی کسر توازن تجارتی در ایالات متحده آمریکا است. در همین حال، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که نیروهای سیاسی در داخل آمریکا و چین رؤسای جمهوری این دو کشور را تحت فشار قرار دادند تا رای حل برای اختلافات تجارتیشان پیدا کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین هفته آینده در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس ارجنتین با هم ملاقات کنند. کریستین مکدانیل، با پژوهشگر ارشد مسائل تجارتی در دانشگاه جورج میسن گفت که او انتظار ندارد ترامپ و شی و اختلافات تجارتی بین آمریکا و چین را در این ملاقات حل کنند.
So in terms of the trade issues, I don't have very high expectations.
از رهگذر مسائل تجارتی من انتظار بسیار زیاد بلند ندارم که این مسائل در این ملاقات حل شود. اما به نظرم این ملاقات یک فرصت بزرگ برای رهبران دو کشور است تا آنان تعهدات خود را مبنی بر ادامه همکاری با یکدیگر مجدداً تایید کنند.
ایالات متحده آمریکا طی ماه‌های اخیر بر چندین قلم کالاهای وارداتی از چین تعرفه گمرکی را افزایش داده، گامی که واکنش تلافی جویانه چین را در پی داشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک در سال 2008 میلادی توافق کرد تا پوهنتون جنوب آسیا را در دهلی جدید پایتخت هند ایجاد کند. هدف این کار ایجاد یک مرکز عالی آموزشی برای محصلین از کشورهای مختلف جنوب آسیا است. اما محصلین پاکستانی بعد دلایل مختلف در اغلب موارد قادر به ثبت نام و ادامه تحصیل در این پوهنتون نشدند، ولی در سال جاری 5 محصل پاکستانی در نهایت قادر شدند وارد این پوهنتون گردند. ریچول جاش، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد محصلین پاکستانی که زندگی تحصیلیشان را در این پوهنتون به پیش میبرند گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
سوفیان زیا، محصل پاکستانی در پوهنتون جنوب آسیا در شهر دهلی جدید است که از طریق اینترنت با اعضای خانواده‌اش در پاکستان تماس برقرار می‌کند. اما برای خانواده او تماس از طریق اینترنت با هند نزدیکترین فاصله است که می‌تواند با کشور ارتباط برقرار کند که در آن ریشه خانوادگی دارد.
میره جو گراند پیرنتس هن وہ انڈیا سے ہی تھے.
سوفیان زیا میگه پدرکلان و مادرکلانم اصلا از هند بودن. بخش از این سرزمین را با خود دارم. همیشه فکر میکردم که اگر این کشور را نبینم چیز بزرگی را از دست خواهم داد.
ملیه خان مواصل از شهر کراچی پاکستان است که همیشه آرزو داشت زندگی در هند را تجربه کند. او نیز به پوهنتون جنوب آسیا راه یافته است.
میرا همیشه سے دل تھا کہ میں یہاں پہ آؤں کیونکہ
همیشه میخواستم اینجا بیایم، زیرا در امتداد سرحد جذبه وجود دارد و میخواستم بدانم که مردم در اینجا چگونه به سر میبرند.
سوفیان زیا و ملیه خان از جمله 5 محصل پاکستانی هستند که در سال جاری به پوهنتون جنوب آسیا راه یافتند. این پوهنتون که در سال 2010 میلادی آغاز به فعالیت کرد، در نظر دارد تا شرایط تحصیلات عالی را به سطح جهان برای محصلین کشورهای عضو سارک فراهم کند. اما مدیریت مؤثر این پوهنتون آن هم با معیارهای جهانی پر ازینه است. ازینه ساخت این پوهنتون و 50% مصارف عملیاتی آن توسط حکومت هند پرداخت می شود. باقی مصارف توسط سایر کشورهای عضو سارک پرداخت می شود. اما پاکستان در سال 2017 میلادی سهم مصارف خود را نپرداخت. روی همین دلیل مؤثرین پاکستان قادر به ثبت نام در این پوهنتون نشدند. کویتا شرما مؤسسه در پوهنتون جنوب آسیا در دهلی جدید است. او میگوید
پرداخت نکردن سهم مصارف توسط پاکستان نباید دلیل توقف صدور ویزا برای محصلین باشد. اما پاکستان در سال جاری بخش اعظم سهم خود را پرداخته است. هر مقدار پولی که باقی مانده است به تدریج پرداخته خواهد شد.
محصلینی که به صورت آزادانه در این پوهنتون با هم در تماسند میگویند آنان فهم و درک بهتر از منطقه جنوب آسیا پیدا کردند. به خصوص درک بهتر در مورد کشورهای منطقه که در خصومت در مقابل هم دیگر قرار دارند. مهراج الدین یکی از محصلین افغان است که به این پوهنتون راه یافته است.
او میگه که ما همه در سازگاری با هم در اینجا زندگی میکنیم. بین ما هیچ مشکلی وجود نداره.
او پاسنا تیواری، مواصل دختر در این پوهنتون است.
در 22 سال گذشته هر مفکوره و نظری که در مورد مردم افغانستان و پاکستان داشتم نادرست به اثبات رسید. همیشه تصور میکردم که آنان گستاخ هستند. اما حال پس از تعامل با محصلین درک میکنم که آنان بسیار مردم شیرین هستند.
افزایش تنش میان هند و پاکستان در سال 2016 میلادی موجب شد تا 19مین نشست سارک به تعویق انداخته شود. از آن پس هیچ نشست سران سارک تا حال صورت نگرفته است. اما تنش‌های سیاسی میان کشورهای عضو سارک نتوانسته محصلین پوهنتون جنوب آسیا را از هم جدا کند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.